بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: وما أطيب طعم حبك وما أطيب طعم حبك وما أعذب شرب قربك فأعذنا من تردك وإبعادك واجعلنا من أخص عارفيك وأصلح عبادك وأصدق طائعيك وأخلص عبادك يا عظيم يا جليل يا كريم يا منيب برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. از مناجات العارفين بهره می گرفتیم در ارتباط با نشانه های عارفین، و عرض میکردیم که جمع نخبه بشر، اونهایی که ظرفیت تکاملشون را هدر نکردن، به باد ندادن، بلکه از این ظرفیت بالای تکامل که از فرشته ها برتر و ظرفیتشون بیشتر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در ارتباط با این نخبه ها که هر روز تکرار میکردیم، گاهی این نخبه ها به عنوان مخبتین معرفی شدند، گاهی به عنوان مؤمنین، گاهی به عنوان متقین، گاهی به عنوان عباد الرحمن، گاهی به عنوان عباد الله، با این عناوین در دینمون معرفی شدن. این جمع نخبه برتر نشانهاشون چیه؟ در مناجات العارفین که از آقا حضرت سجاد علیه السلام نقل شده است و از اول ماه از این مناجات استفاده میکردیم و 3-4 دقیقه هم تکرار میکردیم حرفا را تا زمینه مطلب مشخص بشه، میگفتیم که اول این مناجات آقا حضرت سجاد علیه السلام اعلام کردن که خدایا تویی که هیچ زبان گویایی قدرت و توانایی بر توصیف تو اونچنون که هستی نداره و هیچ قدرت تعقلی در ارتباط با ذات مقدس تو نمیتواند ورود پیدا کنه و تویی که عجز از معرفتت را معرفت قبول کرده که انسان بفهمد عاجز است که ذات مقدس حضرت حق را. بعد از این اعلام در این دعا که ما عاجزیم از درک حضرت حق و همه قوایی که داریم، اون وقت حالا که این چنینه، خدایا ما را جزء جمعی قرار بده که نشانهای این نخبه ها و برجستگان و به تعبیر مورد بحثمون عارفین به تو هستند داشته باشیم. این نشانه ها را گفتیم هر روز مقداری صحبت شده تا به این عبارت هایی که حالا خوندم رسیدیم. روز گذشتم این عبارت توضیح داده شد. به اینجا رسیدیم که خدایا چقدر پاکیزه است طعم محبت تو. اون کس که چشیده باشد محبت پروردگار را، اون وقت چقدر این محبت صفا و بخش است، چقدر این محبت روح انسان رو جلا می دهد، چقدر پاک و پاکیزه است. با تعجب اعلام میشه که و ما اطیب طعم حبک و ما اعذب شرب قربک. چقدر گواراست آشامیدن از آشامیدنی تقرب به تو. این هم به مقدار میسورمون صحبت شد. به این جمله رسیدیم. تا اینجا درخواست صفات ارزنده است. این یکی دو خط آخر پناه بردن به خداست که نکنه ما رو ترد کنه، به ما لطف نکنه، این عنایت ها را به ما عنایت نکنه، بمیریم و عمر بگذرد و به جایی نرسیم. فاعذنا من طردک و ابعادک. خدایا پناه به تو میبریم از اینکه تو طردمون کنی، از اینکه تو دورمون کنی. که بسیار از اوقات میشه انسان بر اساس قفلتی که دار یا خلافی که مرتکب میشه خداوند محرومش میکنه، دور میشود از رحمت و عنایت پروردگار. حال زاری و تضرع در پیشگاه خداوند متعال عرض ادب کردن رو نداره، حالش رو نداره، حال خوندن نماز نداره، حال خوندن قرآن نداره، حال خوندن نماز شب نداره، حال انجام کارهای خیر نداره، حال انجام صله رحم نداره، حال انجام واجب و همچنین. اون وقت که این طرد شده از رحمت پروردگار، خدا پناه میبریم به تو که چنین بشه. فاعذنا من طردک و ابعادک. از این خزلان خزلانی بالاتر نیست که خداوند متعال بندهش رو از خودش دور کنه. دور کردن هم مکرر گفتیم دور کردن مکانی نیست، یعنی خدا در یک نقطه، ما در یک نقطه دور. گفتیم این حرفا در ارتباط با خدا بی‌معناست، دیگه لازم نیست تکرار کنیم. و بزرگواران و عزیزانی هم که تشریف دارن و من در خدمتشون صحبت کردنم به جد شرمندگی دارم، که خب مشخص دقیقاً صحبتو که کردیم و در فطرتتونم هست، روشن است که مقصود این نیست که یعنی خدا در یک نقطه‌ای، ما دور از اون نقطه. بعد بعد مکانی نیست، قرب قرب مکانی نیست، بلکه همون قرب و بعد معنوی است. اون وقت پناه میبریم خدایا به تو، پناهنده میشویم به تو از اینکه تو ما رو ترد کنی، ما رو دور کنی. وجعلنا، بلکه متقابلا ما را قرار بده، من اخص عارفیک، از خصوصی ترین کسانی که تو را میشناسن. چون باز درجه این شناخت در حدی که معنای شناخت هست و میسور است مختلفه. ما را جزء اخص کسانی که عرفان به تو پیدا میکنن قرار بده، و جزء بهترین بندگانت قرار بده، و اصلح عبادک، و جزء با صداقت ترین اطاعت کنندگانت قرار بده، و اصدق طائعیک، و اخلص عبادک، و بار پروردگارا مرا جزء خالصترین بندگانت قرار بده. اینا درخواستایید که در این مناجات العارفین شده. یعنی پس انسان باید سعی باشه، جدی باشه، برنامه هایی که اون برنامه ها میتواند معرفتش را به خدا بیشتر کند و از خواص عارفین به خداوند متعال باشد، اون برنامه ها رو اجرا کنم. جزء بهترین بندگان خدا باشد و با صداقت ترین عبادت کنندگان باشه، اونا رو سعی کنه آدم بدون و اجرا کنه. و جزء خالص ترین عباد خدا باشه، و اخلص عبادک، و اجمالا هم در حدی در بین صحبتو گفتیم که راهش چیه. راهش رو اینی برای ما بیان کردم، روشن کردم. حالا هر کس بخواد عمل کند دیگر خودش میدانه. از خود خدا کمک گرفتن و به ذات مقدس حضرت حق پناهنده شدن، و از اولیاء خدا کمک گرفتن، استمداد کردن، و تصمیم جدی گرفتن در جهت حرکت در این مسیر، و به مقدار میسور تدبر در قرآن کریم و بیانات معصومین علیهم السلام داشتن، و با تذکراتی که از قرآن و حدیث نصیب انسان می شود، هرچه بیشتر و بهتر بهره گرفتن و این مسیر تکامل را طی کردن. این هم اجمالا به صورت های مختلف روزهای قبل هم اشاراتی شد، مقداری هم با توضیح بیشتری عرض شد. این هم که راه می شود. ساعت بسیار بسیار حساسی است، وقت بسیار بسیار مغتنمی است. ماه رمضان، اونم دهه آخر ماه رمضان، در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام زمینه تصمیم گیری فراهم. هرچه جدیتر این حال تصمیم رو، من گاهی تعبیر میکردم، تعبیر لطیفی نیست ولی تعبیر است که کمی مطلب رو میرسونه، این باد آباد رو بگیم. فرض کنیم این ساعت مرگ ما میرسه، که میرسه خیلی وقت هم دیگه، آدم داره صحبت میکنه افتاده مرده. چند نفر من سراغ دارم که ماه رمضان، غیر ماه رمضان مشغول صحبت بودن و رو منبر مشغول صحبت، فوت شدن، ساکت شدن، آمدن جمعیت جلو، دیدن که مثل که مدت هاست نبوده، پشت فرمان نشسته، منتظر خانوادش از تو خانه بیام بیرون، مجلسی رفتن، همونجا که نشسته تموم شده. گویا عرض کردم طبیب داشته مریض را معالجه میکرده، جراحی میکرده، مریض زنده زیر دستش مشغول جراحی، جناب طبیب سکته کرده رفته. اینجور فکر کنیم که این مرگ را در نظر بگیریم و با توجه به این مسئله باد آبادو بگیم. نباید ما گناه کنیم، باید طاعت داشته باشیم، هوا و هوس بر ما غالب نشه. فکر کنیم توی کارهامون فکر بر اساس رضایت پروردگار باشه. این تصمیم جدی گرفتن را این امروز دیگه شایسته است که هر کس حالا در هر حد خودش، در هر حدی هستیم، باز بالاتر، باز بالاتر. همونی که دیروز گفتیم که ایاکه و تصویف فانه بحر یغرق فیه الحلکا، پرهیز از این که امروز به فردا، فردا به پس فردا، چهار روز دیگه، ده روز دیگه، همین الان باید تصمیم گرفت. و این دریای خطرناکیست، دریای تصویف، که باشه بعد از این تصمیم بگیرم، بعد از این تصمیم بگیرم. خیلی وقتا دیگه بعد از این پیش نمیاد، بعد از این نخواهیم داشت. یکسر کنه کار رو انسان. همون هم میفهمیم که چه خبره و چه باید بکنیم. اون وقت است که بهره گرفتیم از این جلسات، از این محافل. پس بعد این تصمیم گیری جدی داشته باشیم. اون وقت از چیزهایی که خیلی مهم است، مسئله توجه به شخصیت یگانه خلقت، بقیت الانبیاء والاولیاء والاوصیاء، خیلی تعبیری که هممون بلدیم مهمه، شخصیتی که به یمنهی رزق الورا، به وجود حضرتش و به برکت وجود حضرتش از جبرئیل امین گرفته تا کوچکترین ذره این عالم به هر که هر فیض میرسد به طفیل اون وجود مبارک است، شخص خاتم الاوصیا و حضرت مهدی صلوات الله که همه و همه هستیم. این حساب چی هستیم؟ همین جمله که همه بلدیم چی میشه؟ یعنی همه عوالم علوی، تمام عوالم سفلی، همه عوالم نوری، همه موجودات ظلمانی، تمامی هستی، ما سوالله از خداوند که فیض به اونها میرسه به خاطر این وجود مبارک، به یوم لهی رزق الورا و به وجود دهی ثبتت الارض و السما. از حضرتش استفاده کردم و توسل به وجود مبارک حضرتش داشتم. من دیگه استمداد از این وجود بی نظیر نمودن، این هم بسیار بسیار مهمه که معلومه. یک عنایت بفرماید آقا امام عصر علیه السلام، مثل وجودمون مبدل به طلا میشه، عوض میشه. آری، همه هستی به یمنشون مرزوق است. این گفتن جبرئیل، از یک حدیث شیرین یاد آمد که قاعدتا همین شما عزیزانم هم هستید از مصادیق این حدیث شیرین انشاءالله، هممون و امثال این جمعیت ها که جمع خدمت حضرت صادق علیه السلام بودن و یکی از خواص حضرت، جمع خصوصی بودن، فی لیلت مقمره، در شب مهتاب زیر آسمون بودن، ماه می درخش، شب مهتابه، ستاره ها درخششی دارن، فضا تاریک، جلوه خاصی است. این شخصی که از خواص حضرت و خدمت حضرت و در این زیر آسمان مهتاب، وقتی که به اصطلاح شب شب مهتاب گفت ما احسن هذا السماء، چقدر این آسمان زیباست. حضرت هم بله معلوم بودیه، ما درخشش داره، ستاره ها تلالو دارن تو فضای تاریک، ما احسن هذا. حضرت هم بودن بله، و بدون مدبرات اربعه، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، اینا مدبرات اربعه هن. یعنی جهان را اینها اداره میکنن، بقیه فرشته ها زیر مجموعه اینا هستن. به اذن پروردگار اینها هن که تدبیر جهان دارن. حضرت فرمودن مدبرات اربعه، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، اینها در هر کجا که هستن نگاه میکنن به اقطار زمین، به قسمت های مختلف زمین. شما دوستان ما اهل البیت رو میبینن، انوار دیگه خیلی بود اینه که مصداقشن کیف کنن، انوار شما دوستان ما برای این مدبرات اربعه و فرشتگان مهم بهتر از این آسمانی که شما دیدید و میگید ما احسن هذا السماء، چه زیباست این آسمان. انوار شما برای اونها از این آسمانی که ماه به این چنین خودتو نشان میده، ستاره آچنان، انوار شما برای اونها بهتر تلعلو میکنه. به یک دیگر میگوین ما احسنها ها و هل انوار. گاییم که به رفاقا گفتم و یه جمع بودیم، گفتیم انشالله همین ما هاییم دیگه، بالاخره خدا مشتری خیلی بهتر داره، حالا ما هم جزه همین ردیف خوابان باشیم انشالله. خدا کنه از ما گرفته نشه این محبت، این ولایت، که گاهی انسان خرابکاری میکنه که این محبت ولایت به خطر میفته. خب چی میگفتم؟ استمداد از وجود مقدس آقا بقیت الله العظم که محیط به هستی هستن به اذن پروردگار. خلقت در مقابل دید علمیشون روشنتر و محدودتر و محادتر از کف دست ما نسبت به دید ما. حدیث داره که معصومین اینا. اون وقت به این وجود مقدس پناه بردن و از حضرتش کمک خواستن که بعد که ما دوست شما باشیم اینقدر عقب افتاده باشیم، ما دوست شما باشیم اینقدر دور افتاده باشیم. استمداد جدی اون وقتت که لطف و عنایت که بشه فوق‌العاده میشه. اون وقت به یاد حضرت و نامی از حضرت میوردیم، خجالت هم میکشیدیم که اوضاع جور بشه که مثلا چون شب جمعه هست حالا بگیم به یاد حضرت چند دقیقی باشه، خجالت دادیم. شخصیتی که به یمنهی روز غلورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما، بایستی دائم دل انسان متوجه حضرتش بشه. در انجام همه وظایف و کارها که هست باید این حالت باشه. اون وقت ما به این مناسبت ها به یادشون بودن نسبت به شخص خودم عرض میکنم که این مایه شرمندگی است. حالا در ارتباط با حضرت یکی دو تا حدیث به عرضتون میرسد و بعد عرضمو جمع میکنم و انشاءالله به فیض توسل خواهیم رسید. از وجود مقدس آقا حضرت رضاست. لا دین لمن لا ورع له، اونی که حالت پرهیز جدی از گناه نداشته باشه دین نداره، یعنی تهش چیزی نمونه. این مشکل اون مشکل این چنین اون چنان این وقت دیگه این چنان بوده. اون وقت هست که چشم بخوام نگه دارم همیشه که مشکل، گوشم از گناه مشکل، زبونم حفظ کنم مشکل، کار و کسبم خوب باشه مشکل، اخلاقم خوب باشه مشکل. بعد مشکل هست پس هرچی شد پیش بیاد پناه به پروردگار. دینی برای انسان نخواهد بود، همون شیر بی دم و سر و اشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید. خوب گفته مثنوی، داستانه خیلی خوبی داره، کمان که داستانه بسیار بد فوق العاده نفرت آوری هم داره که خلاف اخلاقه، و شعر خیلی خوب داره، کمان که شعر بسیار بده بده هم داره. ما به خیال خودمون یکی از عطایی خدا بنده کرده که تظاهر میکنم به این لطف خدا از باب و اما به نعمت رب کفادس انصافه، یعنی هر چیزی جای خوده. شعر خوب بسیار، منم زیادم بخونم، شعر بد هم بسیار، خودشم به طور کلی که منحرفه، معلوم در حدی منحرف است که در ارتباط با ولایت امیر المؤمنین علیه السلام که در مدح هست امیرم شعری گفته که کم گفتم، اون چون شعر در مدح حضرت گفته است که انصافش اینه که ما بخوایم شعری ردیف شعرش بیاریم خیلی کم پیدا میکنیم، کم. اما از اون طرف هم گفته است که فضائل مدعی خلافت دومی در گوش شیعیان بمانند آواز خوش است در گوش کر، اینا رو گفته و از قبیل اینها، و بدتر از اینها در ارتباط با توحید گفته که خدا رحمت کند مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه آمده بودن منزل، برای که یه جزوی بود که من با یک کسی بحث کرده بودم، گفتن اومدم اون جزوه رو بگم، برای شد صبحانه بیان و صبحانه مابدن و خدا رحمت کرده. من در ارتباط با جزوه ایشان دادم جزوه رو، بعد گفتم که نسبت به کتابی که راجع به مثنوی شما دارید نقدم کردید، نقد و تحلیل نسبت به این کتاب، یکی از دوستان ما اشکالی داشت که من هر چی زور زدم نتونستم که دفاع کنم. خلاص با اون اینه که یک جایی مثنوی از دومی تعریف بکنه در این حدی که این خوابیده بود و یک کسی آمد از خارج مسلمان ها دنبال خلیفه کی و خلیفه رو بخواست بفهمه کی و گفتن این خلیفه است و زیر درخت خوابیده بود همین خلیفه، بعد شروع میکنه بله حدودن همین که این است که عرش دور سرش میچرخد، این است که چنین، این است چنین، از این حرفا. و گفتم اون دوست ما گفت همین شعری که اینقدر تعریف کرده از دومی، این آقا توی یک جلدشون آوردن و اونجا پاورقی هیچ چی نیاوردن، تشریح نکردن که نه بابا این اینقدر تعریفی نیست، اقلا این اشکال کرده. منم با این دوستمون که این اشکال کرد گفتم که اشکال شما وارد نیست، بخاطر اینکه ایشان من میدونم صد مورد اشکال کردن، بعدم نقدم نوشتن و نقد و تحلیل و به نتیجه گفت هرچی اشکال کرده باشن تو همین کتاب و همینجا میخواست بنویسن، این کتاب رفت به قول او اون بر دریا دست یک کسی، کتاب رو دیگر ندید، همینجا باید ببینن که گفته بشه که این وعده درستی نداره. خلاصه گفتم به ایشان که هرچی زور زدم نتونستم که قانعش کنم. و بعد به مناسبت جریان مرحوم آیت الله عظما بروجردی گفتم بهش، به ایشان خدا رحمت کرده، گفتم که اون داستان آقای بروجردی هم که دارین که آقای بروجردی این مرحوم آیت الله عظمای لنکرانی برای من نقل کردن، برای خودم جناب آیت الله عظمای صافی برای خودم نقل کردن، دو تا از شخصیت علمی قوم که فوت شدن برای خودم نقل کردن، و جناب آقای لنکرانی میگفتن اگر آقای بروجردی به خودم نگفته بودن باور نمیکردم که آقای بروجردی از اتاق به اصطلاح غذاخوریشون در بروجرد که بودن، این اتاق دیگه اتاق خواب داشتن، میرفتن اتاق خواب زمنان یک کتاب بر می داشتن که مطالعه می کردن، معمولشون بود که مستمی رو بردارن بر می داشتن، برداشتن رو کتاب بخواستن بردارن، بیداری صدای شنیدن خیلی روشن که فلانی محمد بلخی یا به تعبیر دیگه هرچی گفته شده راه را گم کرده است، راهش کن. و من گذاشتم این کتاب را و عدت الدائی ابن فهد حلی رو برداشتم. این از آقای بروجردی من برای مرحوم علامه جعفری ناطق. ایشان گفت که اتفاقا بر خود منم رخ داده، ولی من در خواب که اخیرا یک کسی تو یک سایتی نوشته که من مثلا اینجوری که گفتم درست نیست، ولی من دقیقا همین که گفتم از ایشان شنیدم. ایشان یک کمی ناراحت شده از اینکه علیه مثنوی یه چیزی گفته شده، وقت گفته فلانی که گفته اشتباه نقل کرده، ولی من دقیقا حالا میگم اینجا ممکنه منکسم بشه اینو، دقیقا همونجوری که میگم. ایشان گفتن که شبی بود خواب دیدم، خواب دیدم قوی دیترین انداز شد که محمد تقی جعفری، محمد بلخی مثنوی یا بعد اسم دیگه، نسبت به ساحت قدس ربوبی گستاخی کرده است، مراقب باش. اون آقای که من اشکال کرده توی سایت آوردن گفته که نه اینجور نبوده، گفتن نزدیک بوده گستاخی کنه، نزدیک بوده گستاخی کنه. ایشان بد نقل کرده، یعنی بنده بد نقل کردم گفتم که گستاخی که نه نزدیک بوده، مسخره است، نزدیک بوده گستاخی کنم. اینان عبارت این بود که من گفتم گستاخی کرده است، مراقب باش. بعد میگفتن فردا رسیدم به اشعار وحدت وجود. من با ایشان یک شروع کردم، گفتم بد نبود فردا تو به اشعار وحدت وجود رسیدی، همین خوابتونم پایش میورده، خوابتونم ذکر میکردم میورده. بعد یادم میاد تقییمشون خودم من بر رفتن دانشگاه گرفتن و مسجد شهدا هم گرفتن، به منم گفتن، اخویشون زنده بود خدا رحمت کنه، من اینا رو منبر گفتم، خیلی لطیف گفتم که اینجور خواستی و برادرشون بعد از منبر گفت امروز خیلی ناراحتم. گفتم چی؟ گفت یک ضعفی بود که یاد ضعف میشد، ضعف نشد امروز. گفتم خب بگیم و حس کرده بود از اینکه چون خودش هم نظامش مستقیم بود. در هر حال اینه که حرفای خوب، حالا به چه مناسبت اینجا رفتیم، این داشتیم لا دین لمن لا ور اله داشتیم میگفتیم که مثال داشتیم میذاریم که اگر کسی ورع نداشته باشه، اینجا چنین اونجا چنان اونجا چنین اونجا چنان، همه مشکل مشکل ترکش کنه، چیزی تهش نمونه. شعر مثنوی خوندم که شعر خیلی خوبیه، اینجا شیر بیر دم و سر و اشکم که دید، این چنین شیر خدا هم نافرید، که داستانش معروفه. این جناب پهلوان رفت که عکس شیری به بازوش بکنن معلوم بشه این جناب پهلوانه، و همچه که این مشغول کارش شد، سوزن گذاشت و مشغول شد، یه دردش گرفت کمی، گفت که کجای شیره؟ گفت این دم شیره. گفت این دم نمیخواد شیر ما، دم از باز درست کن اینجا کجا شیره؟ گفت این پای شیره. گفت آن پام نمیخواد بگرگم چیزی از شیر من. کم کم این کجا شیره؟ شکم شیره، شکم به سر شیر که اقلا زیر سر باشه معلوم بشه. اینجا کجا گفت سرش؟ گفت سرم نمخواد. گفت اما شیر بی دم و سر و اشکم که دید، این چنین شیر خدا هم نافرید. این مشکل اون مشکل اون مشکل اون مشکله، نتیجه میشه چیزی تهش نمونه. لا دین لمن لا ورع له ولا ایمان لمن لا تقیت له. ایمانی نیست برای کسی که تقیه نداشته باشه، که خوب میدونید خیلی باید رعایت تقیه رو کرد، مخصوصا در این شرایطی که دنیا یک کاسه شده، چیزی که انسان موجب فتنه بشود و وسیله ناراحتی جمعی از دوستان اهل البیت در نقاط دیگر، باید مراقبت بشه که این کار نشه و هرچه بهتر رعایت اون چه دین خودش دوست داره داشته باشیم. البته مسئله حب و بغض و تعلیم فرزندانمون جوانانمون که حق چیست باطل چیست، اون که 100% جای خودش محفوظه. لا دین لمن لا تقیت له ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون وقت معنا کردن که اعملکم به تقیه، اینم یک معنا شده. یعنی پس یکی از معانیش تعویل این به اصطلاح آیه شریف هم اینه که بسیار نشون میده مهمه. فقیل له یا ابن رسول الله، اون وقت به حضرت رضا علیه السلام یک کسی در جمع بود، گفت الامتا، قال الى یوم الوقت المعلوم و هو یوم خروج المهدی صلوات الله علیه. اینجا البته اسم مخصوصه که من به نام المهدی عرض کردم. این تقیه‌ای که اینجور تأکید شده تا کی؟ تا ظهور حضرت، که خودش بحث خاص و مستقلی داره. فمن ترکت تقیه قبل خروج آقا امام عصر علیه السلام فلیس مننا، در این حده که خیلی باید رعایت بشه. ولی گاهی بحث بشه، بحث های حساب شده علمی در ارتباط با مسائلی که اساس مسئله است و تنش هم نداره، اونا جو خودش محفوظه. بحث هایی میشد با اون المستقله بود که جمعی از به اسلام بزرگان اهل سنت بودند و بعضی هم از فضلای شیعه بودند که بحث میکردن. بعد من به این آقایون که برخورد کردم یه مقدار شوخی جدی بهشون گفتم شما هنوز مثل که باید تو بحث کردن یک کمی حساب بیشتری داشته باشین. حالا با تعبیر دیگه گفتم، بعد گفتم که تو یک ساعت اونجور که من یه برخورد داشتم یه چند تا بحث مطرح کردیم، سه چهار تا بحث که هر کدوم چند ساعت بحث میخواد. این رسم بحث نیست، بلکه یک مطلب گرفته بشه، انسان جدی این مطلب رو بررسی کنه، اگر دید بین خودش و اجدانش اشتباه کرده اعلام کنه که من اشتباه کردم، محکومیتش رو اعلام کنه. اگرم که خیر، تا حاکم بشه بحث کنه، نه اینکه تو یک ساعت چندین بحث که هر کدومش چندین ساعت بحث میخواد. بعد گفتم که یه بحثی مطرح کردید که جمعی از شیعه ها که در نقاط ضعیفی باشن از نظر قدرت، وقتی این حرفا به این صورتی رو بحث کردید، اونها بیچاره ها اونجا خیلی وضعیت میفتن. بلکه یک بحث مطرح میکردید تنش هم نداره، ادلش هم دو تا چهار تاست. آیا بعد از پیغمبر اکرم، پیامبر اکرم، پس از خودشون کسی را به عنوان خلیفه تعیین کردن به عنوان وسیج و خلیفه یا نه؟ آمین. بعد دیگه همه چیز معلوم میشه. وقتی روشن شد تعیین کردن، پس اونه که نگذاشتن معلوم میشه خیلی بدن، پس اونه که نگذاشتن چنینن چنانن. اما این یکی که اتفاقا برو خودم رخ داد تو مسجد الحرام نشسته بودم، یه دو سه نفری اون طرف بحث میکردن، بعد منم با فاصله بودم، با هم یا با هم من بودم، خارجی هم بودن اونی که بحث میکردن، دو تا چون شیعه بود و جم اهل سنت بودن. بعد اون شیعه آمد پیش من، گفت اینا اون بحث میکنم، منم وارد نیستم. گفتم این آقا معلوم شه روحانیه یا انگلیسی هم با هم معروف زبان، حالا شما بیاین با اینو بحث کنید. گفتم من نمیام اونجا، اونا اگر بیان این طرف بحث کنن معرفی ندارن. اینم این احتیاطم گفتم که اگر یه وقتی بحثمون به جای مشکلی کشید بگم اینا آمدن بحث کنن، من که نرفتم طرف اینا. این احتیاط اینجا ازم کردم. در هر حال آمدن، گفتن که تلان ابوبکر و عمر تصبو، اینو گفتن اینا لعن میکنید سب بکنن. گفتم که پیغمبر اکرم بعد از خودشون کسی تعیین کردن یا نه؟ گفت من سوال میکنم که تو چنین چنان. گفتم منم سوال میکنم که پیغمبر اکرم تعیین کردن یا نه؟ گفت من این سوال میکنم. گفتم منم این سوال میکنم. گفتم کار اصلی ما اینه، اختلاف اصلی ما اینه، اون مسائل بعدیست، بعد دیگه هرچی میخواد معلوم بشه. اختلاف اصلی اینه، اینا هرچی زور زدن دیگه من از جام خودم تکون نمیده. من هرچی گفتم ما خواهی این سوال میکنم از تو. گفتم خب من این سوال میکنم از تو. به رفیقش گفت که پاشو بریم، فایده نداره. خیلی تو بس باید مراقب یک نکته هایی بود که بالاخره از جهاتی بعد مایی ناراحتی نشه. در هر حال حضرت فرمودن که مراعات کنید تا اینجا که فقیل له یا ابن رسول الله، کی حضرت، چه کسی است این وجود مبارک امام عصر علیه السلام؟ حضرت فرمودن الرابع من ولدی ابن سیدت الاماء یتحر الله به الارض من کل جورن و یقدسها من کل ظلم، زمین را پر از عدل و داد می کنن بعد از اون که پر از ظلم و جور شده باشه. و هو الذی یشک الناس فی ولادته و هو صاحب الغیبه قبل خروجه، فاذا خرج اشرقت الارض بنوره و وضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم احد احدا و هو الذی تطوى له الارض ولا یکون له ظل و هو الذی ینادی مناد من السماء یسمعه جمیع اهل الارض بالدعاء الی یقول الا ان حجت الله قد ظهر عند بیت الله فاتبعوه فان الحق معه و فیه و هو قول الله عز و جل ان شاء ننزل عليهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین. حضرت فرمودن که این شخصیت دارای این صفاته که دیگه میدونید مطالبشه. و من بیشتر این حدیث دوم میخواستم بکنم که حالا سریع تر عرض بکنم. حاصلش که حضرت فرمودن وقتی ایشان بیاد زمین را پر از عدل و داد بکنه، از لوس کسافت ها مفاسد ظلم ها ستم ها پاک میکنه، کاخهای ضلالت را ویران میکنند، بساط عدالت را پهن میکنند، ریشه های فساد را قلع و قمع میکنند. یبلغ سلطان المشرق، سلطنت حضرتش مشرق و مغرب را فرا میگیرد. لا یبقا ارض خراب الا وقد عمر، تمام زمین را آباد میکند. ینزل روح الله عیسی ابن مریم و یصلی خلفه، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام خواهند آمد و پشت سر حضرت است نماز میخوانند. اوصاف حضرت تو احادیث به این صورت ها بیان شده. اون وقت حالا در همین کتاب کمال الدین صفحه‌ای که گفتم صفحه 372 حدیث ششم اینجور داره که بار سمعت و دعبل، دعبل خضائی، که دعبل خضائی میگفت من برای آقا حضرت رضا علیه السلام شعرم خوندم که اول اون شعر این بود، قصیدم مدارس آیات خلط من تلاوت و منزل وحی مقفر العرساتی، تا اینکه به این شعر رسیدم خروج امامن لا محالت خارجو یقوم على اسم الله والبرکات یمیز فینا کل حق و باطل و یجزی على النعماء و النقمات. این شعر که خوندم که خروج آقا امام عصر علیه السلام قطعیست و حتمی انجام خواهد شد و گفتم حق و باطل و حضرت مشخص خواهند کرد، حساب و کتاب روشن میشه. بکر رضا علیه السلام بکاوان شدید، وقتی نام آقا امام زمان علیه السلام آوردم و تعریف از حضرت، آقا از رضا شروع کردن گریه. ثم رفع رأسه الی، بعد سرشون بلند کردن. فقال لی یا خزائی نطق روح القدس علی لسانک، روح القدس به زبان تو سخن گفته است. بعد فرمودن که نطق روح القدس علی لسانک با هذین البیتین فهل تدری من هذا الامام، درست میشناسی این آقا کی هستن که خودت گفتی خروج و امامن؟ خب اعتقادات شنیده بود تا آخر امامه کی هستن. و متى یقوم فقلت لا، گفتم نه درست اطلاعاتی نه، همینقدر بدونم که یک همچه واقعی خواهد بود. الا انی سمعت به خروج امام منکم، همینقدر شنیدم که امامی از شما خارج خواهد شد که یطهر الارض من الفساد و یملاها عدلا، زمین رو پر از عدل و داد میکند تمامل از جورا. همینقدر شنیده بودم تو شعرم آوردم. اون وقت فقال یا دعبل، حضرت فر بودن که بدان الامام بعدی آغاز جواد علیه السلام محمد ابنی و بعد محمد ابن او علی، بعد از حضرت جواد علیه السلام فرزندشون حضرت هادی علیه السلام، و بعد علیون ابن او و بعد علیین ابن او الحسن، بعد از عسکری علیه السلام، بعد از حضرت عسکری علیه السلام بعد ابن او الحجه، یعنی وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لتولى الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج، اگر از روزگار جز یک روز باقی نماند خدا اونقدر اون روز طولانی میکنه تا وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام ظاهر بشن، آشکار بشن. بعد فرمودم که و اما متا، کی حضرتش آشکار می شوند؟ فاخبارون عن الوقت، خبر دادن از وقت است که یعنی درست نیست. یک روز اینجا عرض کردم که اونا که وقت تعیین می کنند اینها دروغگو هستند، کذب الوقاتون، و اونا هم که حال عجله دارن، چرا نشد دیر شد، حال عجله به معنای حالت خاص به اصطلاح گلمندی نادرست دارن، چرا تشریف نیاوردن، دیر شده، فلان شده، به عنوان استعجال به این معنا، و الا عجل فرجه که تأکید شده بگیم. و اونهایی هم که تسلیم هستن اهل نجات هستن. حدیثی خوندم ان النبی قیل له یا رسول الله، آقا رضا فرمودن متا یخرجو، حضرت کی آشکار می شوند؟ حضرت فرمودن که مثله مثل ساعه، مثل ظهور حضرت، مثل روز قیامت، یک دفعه تحقق پیدا می کنند، آشکار می شوند. مثل ساعه التي لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا یأتیکم الا بغتتن، یعنی ناگهان جریان ظهور حضرت به حضرت اجازه داده میشه و حضرت آشکار میشن و برنامه های ظهور. اون وقت در تتمه این جریان مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه میگن ولد ابل القضائی رضی الله عنه خبرون آخر احببت و ایراده او، یه خبر دیگه از ایشان رسیده دوست داشتم که نقل کنم، بعد اینجور نقل میکنن که جناب دعبل القضائی وقتی که این اشعارشو خوند در ارتباط با آقا امام رضا علیه السلام هم حضرت خودشون چیزی فرمودن، بعد خدمت حضرت که رسید و اشعارشو که خوند حضرت بهش عنایت کردن، توجه کردن. بعد اینکه یه مقداری حضرت در ارتباط با بعضی از اشعار متأثر شدند و گریه کردن تا اینکه خودشون این دو شعر رو خوندن، فرمودن که دبل همینجا که رسیدی به این شعرت این دوتا شعر منو اضافه کن. شعری که دیمل رسیده بود این بود که گفتش که و قبرون به بغداد لنفس زکیتن تزمن و هر رحمان فرغرفاتی، از قبر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یاد کرد. حضرت فرمود همینجا این دوتا شعر رو بیار. و قبرون به توس یالها من مصیبتن توقد فی الاحشاب هرقاتی الالحش حتی یبعث الله حجتا یفرج عن الهم والکرباتی، دو شعر معروف که هممون میدونیم. حضرت این شعرها رو خوندن، فرمودن که قبری هم در توسه. خب اون قبر در توس، قبر کیه؟ بعد حضرت فرمودن اون قبر قبر منه که تا زمان ظهور با گرفتاری های ابتلاعاتی در کار خواهد بود. حالا به این شعرها برمیگردم انشاءالله. بعد جناب دعبل وقتی شعراشو گفت و حضرت هم فرمودن اون قبر من است و دوستان ما از سر تا سر جهان به زیارت من خواهند آمد و مختلف شیعه من خواهد شد در قربت من، و هر کس زیارت کند مرا فی قربتی به توس کان معی فی درجتی یوم القیامت مغفورا له، روز قیامت با من خواهد بود و گناهش بخشیده خواهد شد. اینو همه خب توضیحات و تفصیلاتی داره که دارم رد بشم. ثم نهض الرضا، حضرت پا شدن به دیمه فهمودن بنشین کارت دارم، نشست و بعد گفت آقا هست رضا رفتن و یه مقدار برای من پولی آوردن. ثم نهض الرضا علیه السلام بعد فراغ دیبل من انشاده القصیده و امر الله یبره من موضعه فدخل الدار، حضرت رفتن تو خانه دیگه و بعد مقداری براش بله به خادم فرمودن که پولی آورد برای دیبل، و بعد دیبل گفتش که آقا نمیخوام، من به خاطر پول این شعر رو نگفته بودم. حضرت فرمودن که به خادمشون نبهش بده و بگو بگیره بر نگردونه و این پارچه رو هم بهش بده، و از پارچه های خودشون از لباس های خودشون هم حضرت بهش لباسی دادن، فرمودن اینم به خودت داشته باش به دردت خواهد خورد. و خب اینم گرفت، و بعد که اینها رو گرفت یه سفری براش پیش آمد کرد. در اون سفر حرکت کرد از طریق قوچان و اینجاها و نیشابور، آمد به اصطلاح برود قم، و به قوچان و اونجاها که رسید دیگه خلاصش کنم به جمعی از دزدا برخورد کردن. این قافله دزدا ریختن هرچی بود گرفتن، و این جامعی هم که دعبل از حضرت رضا علیه السلام و پولا و عمر دزدا گرفتن، دزدا گرفتند. و اون وقت یکی از دزدها وقتی داشت دست دعبل رو میبست، این دزده وقتی داشت این کار میکرد یکی از این شعره دعبل میخوند: عرافی اهم فی غیرهم متقسما و ایدی همو من فیهم سفراتو. یکی از شعرهای دیبل این بود که میبینم که اون چه در ارتباط با معصومین است و اینها مالکش هستند، دست دشمنها افتاده و دست خودشون از اون چه مربوط به اوناز خالیست. این دوزده داشت شعران میخوند، داشت شعران میخوند، و دیبل هم حالا داره دستشو میبنده. دیبل گفت این شعران مال کیه؟ گفت مال دیبله. گفت انا دیبل، من دیبلم. گفت تو دیبل نیست. من رو به رئیسون گفت و بهش گفت همچه جران آمد و گفت تو دیبل رو برد هیچی محبت کرد بهش، رو همه انبال رو برگردوند و به همه احترام کرد و پولا رو هم داد و جامعه رو هم داد و همه رو جناب دیبل اینا رو گرفت. آمد قوم، آمد قوم، قومیان فهمیدن که مسئله از چه قرار است و دیبل است و جریان چی بوده. قصیدهی گفته، گفتن قصیده بگم. گفت جمع بشید تو مسجد بکنم. تو مسجد جمع شدن، قصیده خوند و پور بود که ریختن براش و اموال بسیاری و چنین و چنان. و بعدم این جامعه هم که صحبت شد هرچی خواستن ازش بخرن 1000 دینار رو گفت نمیفروشم، هر کار کردن گفت نمیفروشم، پولا و همه چیز رو برداشت و از شهر که آمد بیرون جوانای قوم تعقیبش کردن، آمدن و جامعه رو از دیبل گرفتن. هر چی گفت که چنین چنان پول بهتون میدم گفت نمیشه، گفتن نمیشه، همین جامعه رو میخوان. و اونام دوز به اینجوری بودن که علاقه من بودن. خلاصه پولا رو دیبل بهش دادن و جامعه رو گرفتن و دیبل دوباره برگشت قوم. به بزرگان قوم گفت که جریان این شده و اینا آمدن جامعه رو گرفتن و شما محبت کنین به این جواناتون بگین جامعه رو برگردن. هر کار اون پیرمردا کردن، جوانا گفتن ما حالا چیکار بکنیم. گفت پس یک کمی من بدید از این جامعه، یه مقدارش من. گفتن اون گیر نداره، یه مقدار از جامعه رو به خود جامعه دادن و بقیه‌اش خودشون برداشتن. و بعد به اینجا رسید جریان که جناب دعبل اون وقت یک همسری داشت که این همسر چشمش نابینا شد، چشمش نابینا شد و دکترها که آمدن گفتن یک چشم که قابل علاج نیست، یک دیگه هم مدتی وقت میخواد تا ما معالجه کنیم. جابر به ذهنش آمد که همین پارچه ای که از آقا سرزا علیه السلام براش مونده، همین رو یک شب رو چشم همسرش بگذارد تا صبح ببینه چی میشه. این جامه رو بست به چشم همسرش. صبح که پاشدن دید دوتا چشم از قبلش بهتر، از قبلش بهتر، خوبتر، هر دو خوب و خوب شده. به برکت جامه ای که از آقا حضرت رضا علیه السلام به دست رسیده بود. و عبارت حدیث اینه که دکترها گفتن، طبیبا گفتن که اون چشم راستش که قابل خوب شدن نیست، چشم چپش فهم بل یسرا و نهنون معالجها و نجتهد و امیدواریم که خوب بشه. فقط تم دعبل دالک غم شدید و جز علیها جز ان عظیما، و سخت مایه ناراحتی شد. ثم انه ذکر ما معه من جبه‌ای که از حضرت بهش دادن، فمسحها علی عین الجاریه و اصابها به اصابت منها من اول اللیل فاصبحت، همینطور که گفتم، و عیناها اصبح من ما کانتا و کأنه لیس لها اثر مرض قط، به برکت مولانا ابی الحسن رضا صلوات الله. حالا من یک عرض سلام با آقا امام رضا علیه السلام و امام حسن علیه السلام و دلهامون متوجه کنیم به صاحبت قدس آقا امام عصروهی و ارواح العالمین له الفدا و عرض ادب به حضرت و عرض کنیم آقا خودتون بدونید که تکیهگاه ما شمایید، ولو ما خودمون غافل باشیم از این امر، توجه کمتر داشته باشیم، ولی جز شما کسی رو نداریم و گرفتاری های دوستانتون هم در سطح جهان در وضع بسیار خطرناک ناراحت کننده است. به حق مادرتون زهرا روحی و ارواح العالمین له الفدا، یا بقیت الله. به همه دوستانتون نظر لطف خاصی که موجب عزتشون بشود بفرمایید. السلام علیک یا بقیت الله، یا ولی الله، السلام علیک یا خلیفة الله، السلام علیک یا حجة ابن الحسن العسکری، ای شمس جان افروز بیا، می شاهد عالم سوز بیا، عمریست گذشته به نادانی، روزم از شب تیره. ای خود شب ما را روز بیا یبنا آقا ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم ز التفات به مهمون سرای درویشی اگر الان شما به ما لطفی کنید از شما چیزی کم نمیشه ولی از اون طرف چنان می شود وضع ما که مثل وجودمون تبدیل به طلا می شاری ز التفات به مهمون سرای درویشی کلاه گوشه دهقان به آفتاب رسید چو سایه بر سرش افکن چون تو سلطانی نقمش مروم الله هلی بوده از ظاهرن که ایشان در جهت زیارت امام حسین می رفتن به طرف کربلا مرکبشون سوار بودن تازیانایی هم دستشون بوده همینطور که می رفتن تو را با کسی همراه شدن پیاده بوده اون جناب می آمدن زمنان صحبتهای پیش آمد کرده ایشان دیده عجب این مرد فاضل فهمیده و عالم کم نظیر کم کم مشکلات مطالب دیده اصلا بی نظیر مشکلات خودش رو مطرح کرده بود مشکلات رو حل کردن تو یک مسئله اختلاف پیدا کردن جناب علامه گفته بودین مطلبی که شما گفتید حدیثی کنارش نداریم فرموده بودن چرا؟ کتاب تهذیب و صفحه چندم و بعد گرفتی مراجعه بکنو در حاشیه‌اش چنین حدیثی است او دلیل بر این مطلبی است که من به تو گفتم گفتم عجب این کیست که داره اینجور از چنین مطالبی خبر میده با خودم گفتم که شاید این آقا امام زمان علیه السلام باشن همینجور که تو دلم با خودم اینو میگفتم و تو این فکر بودم تازیانه از دستم افتاد با خودم باز گفتم میشود آقا امام زمان رو در زمان غیبت دید وقتی این فکر رو میکردم این بزرگوار خم شدن تازیانه رو برداشتن به دست من دادم فرمودن چجور نمیشود دید و حالم که دست تو الان تو دست امام زمان یبنا آستین بر روی و نقشی در جهان افکنده خیشتن تنان و شوری در میان افکنده هیچ نقاشت نمی بیند که نقشت برکشد وون که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده بنان یعنی انگشتا اونی که دید قلم از دستش می افته بخواد ترسیم کنه وون که دید از حیرتش کم کل بنان افکنده خوشبال بعدی که توجه جدی و حضرت دارن. من بین مسجد الحرام و بقیه اون بین الحرمین از مسجد بیرونمون کردن، در مسجد روی بستن، همون جا نشسته بودم پشت بیکی از پایه ها، متوجه شدم یک کسی با آه و حسوس خوش با حال و اون حالات و هرکون جور بشه، با آه و حسوس داره جملاتی میگه، گوش دادم دیدم شعر داره میخونه، بعد منقلب و سخت، بعد برگشتم سلام علیکی کردم باش، یه جوانی بود به یاد آقا امام حضرت علیه السلام شعر یادم بیاد، خیلی لطیف میخون: قلبی الیک من الاشواق محترق و دمع عینی من الاماق مندفق، الشوق یغرقنی و الدم یغرقنی فهل رأیت غریقا و محترقا. لا لا لا، اینجور میگفت آقا شوق دیدارتون آتش هم زده، شوق دیدارتون آتش به دلم زده، آقا هجرانتون عشق از دیدام جاری کرده، آقا شوق در آتشم افکنده، آب چشمم غرقم داره میکنه. آیا دیدید کسی هم غرق بشه هم بسوزه؟ هم غرق بشه هم بسوزه. آری قلبی الیک من الاشواق محترق و دمع عینی من الاماق مندفق، الشوق یغرقنی و الدم یغرقنی فهل رأیت غریقا و هو محترق. من دارم میخونم او حالش این بود. آری خوش به حال اونایی که با مولا سر و کاری دارن، سر و سری دارن. حالا امروز ما عرض میکنیم هرگز انتظار من این نیست اینجا تشریف بیارید، اصلا زیادی این حرفا برامون، ولی این انتظار رو داریم که یه نگاه لطفی بکنید، یه نظر من عوضی بکنید. آقای ما یک ماه به یاد عزیزان شما اینجا عزیزان گریه کردن، هشت قرآن گنده شده، عزیز گنده شده، در جوان منقل عزت رضا علیه السلام عزیم، این انتظار این که یه نظر عنایتی داشته باشید. آری این انتظار رو داری یا ابن الرسول يا أيها العزيز مزنا وأهلنا الظهر فجئنا ببضاعة مزدائية فأوغلنا تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. همین شعر رو به دل فرمودن که به قبران به توزن یا یام مصیبتن علامت علی الامشاق الزفراتی ایوه یا بقیت الله اگر شما نظر عنایت نکنید ما چه کنیم کجا بریم یا ابن الاسکری آبی هرچه هستیم آباد دوران سال به یاد مادر عزیز شما هستیم اواخر دهب و مجالس که میشه مشهد که اینجور رسم خیلی جام اینجور به یاد مادر عزیزتون مجلس تمام میشه یاد از جده بزرگوارتون میشود یبن الاسگری یاد هر بخشی از مظلومیتشون دل خراشه بعد از اون جریان ها نزدیک شهادت بی بی که رسید بی بی دیگه بی حال شده بودن به زحمت دستشون بلند میکردن به زحمت دعا میکردن ای دیگه وقتی بودم که زبان حال امیر المؤمنین و این شاعر اینجور گفته و جون سوز گفته کبوتر من مفر زنان هر دانش هستید خودتون برای خودتون روزه خوب بشین خودتون برای خودتون حال بشین کبوتر من مبر زلان مبر سفارم زیان شیان مبر سفارم زیان شیان فاطمه کسی چه داند چه کرد دشمن چه گشت با تو چه کرد با من بمیرم تو را کشنده میان کوچه تو را کشنده ایوه اما جنیدی وقتی پیغمبر اکرم آقا امیر المؤمنین و حضرت زهرا رو در جریان ازدواجشون صحبتی با ایشون داشتن گفتن علی جان کارای خارج منزل با تو کارای داخل منزل با دخترم بی بی ور بودن خدا میدونه من چقدر خوشحال شدم که کارای خارج منزل به من گفته نشد من داخل منزل حالا این بی بی که وضعشون اینه آری تو را کشنده میان کوچه مرا نشنده میان خانه مظلوم علی جان مظلوم علی جان بگم آری اگه این برنامه نمی شد کار بونجا نمی رسید که آقا امام حسین هم کنار بدن عزیزشون علی اکبر یه نگاه کنند و علی جان افنال دنیا